نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصطفی، بخش 7، صفحه 77. مصطفی: حسن، توجه کن که در این وقت که آسمان تاریک و روشن است، نوشوندگی زندگی، حرکت مستمر و گونه گونه شدن چیزهای دور و بر انسان بهتر از هر وقت دیگر مشهود است. دیده‌ای که فضا و اشیاء اطراف انسان لحظه به لحظه رنگ متفاوتی پیدا می‌کنند. بنشینیم و رنگ به رنگ شدن چیزها را یک دله نگاه کنیم. آشنای هر روزی خورشید از پشت کوه بالا آمد. حضور شکوهمندش را حس می کنی؟ حسن، راستی احساس نمی کنی که این آشنای توست؟ 20 سال است که هم زندگی توست، نه فقط خورشید، همه چیز. 20 سال است که به مهمانی زندگی آمده ای. آیا با صحنه مهمانی، با سایر مهمانها، با این چشمه‌ای که هر روز از آن آب برمی‌داری، با این راهی که هر روز در آن قدم می‌نهی، با این پرندگان و با همه چیز آشنایی به هم رسانده‌ای؟ تو زندگی می‌کنی و چیزهایی هم دور و بر تو هست که با تو هم زندگی هستند. هر روز آنها را می‌بینی، هر روز در رابطه با آنها هستی. آیا ادراکت از آنها و رابطت با آنها طوری هست که حس کنی اینها آشنای 20 ساله تو هستند و تو با آنها اخت هستی؟ اصولاً با زندگی قهری یا آشتی؟ دیده ای آدم هایی که از هم دلخوری دارند و با هم قهرند، وقتی به هم می رسند با یک ژست و چهره تلخ رویشان را از هم بر می گردانند و هم دیگر را دیده و ندیده رد می شوند؟ ولی اگر آشتی باشند درنگ می کنند، می مانند، به هم تبسم می کنند، یک دیگر را در آغوش می گیرند. تو به زندگی اخم کرده ای یا با آن تبسم می کنی؟ هر روز با چه احساس و چهره روحی به استقبال زندگی می روی؟ وارد زندگی می شوی و در مهمانی شرکت می کنی؟ امروز صبح وقتی برای وضو به چشمه رفتی، احساس نکردی که میگوید خوب، پس امروز هم آمدی، خوب کردی آمدی، خوش آمدی، بنشین، بشوی، نگاه کن، لمس کن، با من باش. لابد میگویی باز هم زد به مخش، دیوانه شد و به ادبیات بافی افتاد، نه؟ حسن: نه مصفا، منظورت را درک می کنم، احساس می کنم چه می گویی. ما با زندگی قهریم، به زندگی تبسم نمی کنیم. از روی ملالت و تکلف وارد زندگی می شویم. مثل اینکه نه، واقعا زندگی برای ما یک وظیفه کسالتبار و ملالت‌آلود است که همان عجوزه که خود بر ما تکلیف می کند. ما واقعا زندگی نمی کنیم، دنبال انجام تکلیف می رویم. چه تکلیف وحشتناک و دلهره آلودی! وقتی تو حرف می زدی من یاد یکی از خاطرات زمان کودکیم افتادم. شاید 4 یا 5 ساله بودم. یک روز پدرم یک جفت گیوه نو برایم خرید و گفت فردا می خواهد مرا با خودش به یکی از دهات مجاور شهر به مهمانی ببرد. من به قدری حالت شعف پیدا کردم که تا صبح با وجود اینکه خواب بچگی سنگین است، چند بار بیدار شدم و بیرون را نگاه کردم ببینم صبح شده است یا نه. این یعنی به استقبال روز و زندگی رفتن. ولی حالا همانطور که در یکی از کتابهایت نوشته ای، شب که می شود با کوله باری از ملالت، یعنی با کوله بار شخصیت که پر است از 1000 ترس و حسرت و نفرت و حقارت و طلبکاری و بدهکاری و رنج و دلهوره می خوابیم. با نگرانی می خوابیم. نیمه شب از فرط نگرانی بیدار می شویم، نه از فرط شوق. و صبح همین که چشممان را باز می کنیم، احساسمان این است که خدایا باز هم روز آمد و من تا غروب مجبورم این کوله بار ادبار را بر گرده ذهنم بکشم. مصفا: خب برویم به موضوع آگاهی و لم. گفتم سعی کن موقعیت‌ها و وضعیت‌های جسمی و روحی خودت را حس کنی. هم اکنون که راه می‌روی، تماس کف پایت را با زمین حس کن. اثر نسیم را روی صورتت حس کن. وجود خودت را در حرکت، در سکون و در ارتباط با محیط خارج حس کن. ما با حس‌های مقطع بزرگ شده‌ایم. فقط اولین احساس خود را آن هم به یک شکل کرخت حس می کنیم. بعد الفاظ می آیند و جای آن حس را می گیرند. من ناگهان چشمم با آن کوه می افتد. در اولین نگاه حس می کنم که زیبایی با عظمتی دارد. ولی همین که احساس خود را به لفظ در می آورم و می گویم عجب کوه زیبایی، این الفاظ مانع تداوم ارتباط ادراکی و حسی من با زیبایی کوه می شوند. مثل این که بعد از آن فکر و لفظ وسیله ارتباط با کوه قرار می گیرند. باید تمرین کنیم که پا به پای حس جلو برویم، به طور مستمر با آن باشیم و نگذاریم الفاظ احساس را قطع کنند. چنین لمی را باید در مورد همه ی حرکت‌ها و فعل و انفعالات وجودی خود بیاموزیم. هر نفسی که می‌کشی، سعی کن حواس و توجهت با ذره ذره آن پیش برود. تداوم حس مانع می شود که فکر بتواند وارد بشود و آن اتصال و استمرار پر و واقعی را قطع کند. حسن، مصطفی، فرق فکر و توجه یا مراقبت برای من روشن نیست. وقتی به حال مراقبت می نشینم، نمی دانم آیا واقعا در حال مراقبت هستم یا در حال فکر کردن. به نظرم مرز مشخصی بین اینها نیست. مصطفی، ببین، برای مثال جریان نفس کشیدنت را زیر نظر بگیر، زیر توجه بگیر. نفس کشیدن یک کیفیت مستمر است، یک طول زمانی دارد. فرض کن از نقطه های بسیار کوچک به هم پیوسته تشکیل می شود. توجه تو همیشه باید روی نقطه‌ای باشد که همکنون دارد ایجاد می شود. اگر توجه جا بماند، تبدیل به فکر می شود. توجه باید با آخرین نقطه یکی بشود، بر آن سوار بشود و با آن پیش برود. اگر توجه جلو یا عقب از آن نقطه بیفتد، توجه از بین رفته و فکر وارد شده است. عمیق‌ترین و صحیح‌ترین شکل مراقبت این است که فضای ذهن موضوع توجه باشد. خواهی گفت فضای ذهن چیزی نیست که موضوع توجه واقع شود. درست است. در این صورت تنها توجه وجود دارد، نه توجه به چیزی، به موضوعی. و در این کیفیت است که وجود تو غیر متعین، یعنی تهی از خود شده است. باز هم توجه داشته باش، وجودت از قبل هم تهی از خود بوده است. یکی از تمرین‌هایی که کمک می‌کند به سست شدن انانگسیختگی فکر این است که سعی کنیم در برخورد با قضایای زندگی بلادرنگ واکنش نشان ندهیم. فرض کن تو به من میگویی احمق. من فوراً میگویم احمق خودتی. حالا اگر من در نشان دادن این واکنش چند لحظه درنگ کنم چه میشود؟ آسمان که به زمین نمیآید. بگذار 10 دقیقه تأمل کنم و بعد هر چه دلم خواست بگویم. نفس همین تأمل باعث می شود که من تا حد زیادی بتوانم بر فکر مسلط بشوم. و اگر بتوانم واکنشی نشان دهم که از روی عادت نباشد، یعنی واکنشی کلیشه‌ای نباشد که از قالب مأنوس ذهن برمی خیزد، باز هم در جهت تسلط بر فکر قدری پیشتر رفتم. تمرین عادت شکنی یکی از لمحه‌های بسیار مفید است. واکنش‌های ما از روی عادت است. تصاویری که به عنوان شخصیت از خود داریم، رفتارها و واکنش‌های ما را کلیشه‌ای و یک نواخت کرده است. آنها را به صورت یک عادت درآورده است. اولین باری که من از تو تقاضای قرض کردم، تو به من پول قرض داده‌ای. بلافاصله تصویری هم از خودت در ذهنت ثبت شده است. تصویر سخاوتمند. حالا هر بار دیگر هم که تقاضای قرض کنم، آن تصویر تو را وامی دارد تا آن طور عمل کنی که قبلا کرده ای. در هر مورد وضع این طور است. اگر در اولین برخورد با من خشونت نشان داده ای، خود را مکلف به خشونت می‌بینی. اگر ملایمت نشان داده ای، خود را مکلف به ملایمت می‌بینی. حالا سعی کن واکنشت عکس آن تصاویر و واکنش‌های عادتی باشد. واضح است که این یک چاره اساسی نیست. دستمالی به چشم تو بستند. غبارهای ذهنی چنین دستمالی است. بنابراین تو به هر طرف بروی، حرکتت در کوری است. به راست بروی در کوری رفته ای، به چپ هم که بروی همین طور است. ولی تو عادت کرده ای که همیشه به طرف راست بروی. این امر علاوه بر کوری، احساس مجبور بودن و ناتوانی هم به تو داده است. حالا به چپ رفتن، احساس مجبور بودن، ناتوانی، ترس و خیلی احساسات و تصوراتی را که به آنها عادت کرده ای، ضعیف می کند. هنگام اجرای این لم، از یک لم کمکی هم می توان استفاده کرد. تمام مسائل ما در رابطه با انسان‌ها پیش آمده و مطرح است. حالا وقتی در رابطه با کسی قرار می‌گیری، خواه به تو احترام کند یا اهانت، در نظر بگیر که احترام یا اهانت یا هر حرکت دیگر او از وجود بدلی او صادر شده است، نه از اصالت انسانی او. و وجود بدلی او چیزی است قابل تشبیه به یک عروسک، به یک ماشین مکانیکی و خودکار، به یک مرده، به یک کامپیوتر. هویت فکری مثل دستگاهی است که به وسیله عوامل خارج در ذهن ما جاسازی شده است. حرکاتش نیز از خارج کنترل می‌شوند. حالا تو اگر در نظر بگیری که طرفت یک دستگاه مکانیکی و مصنوعی است، واکنشت نسبت به آن با واکنشت نسبت به یک انسان زنده، زنده روانی، مسئول و مختار فرق خواهد کرد. یک روز با چند نفر در ماشین نشسته بودیم. یک مرتبه یک ماشین از عقب آمد و محکم زد به ماشین ما و چراغ‌هایش را شکست. صاحب ماشین ما با شنیدن صدای تصادم، با خشم و عصبانیت و جستی که مقدمه دعواست، پرید پایین و تند رفت به طرف آن ماشین. ولی ما دیدیم در چند قدمی آن ایستاد و شروع کرد به خندیدن. معلوم شد آن ماشین راننده ندارد. آن را خلاص کرده بودند. خیابان هم سرازیری بوده و خودش راه افتاده. این نمونه همین مطلبی است که برایت گفتم. ما فقط در رابطه با انسان‌ها حساسیت داریم، احساس ضعف می‌کنیم. از آنها می‌ترسیم و باید در مقابلشان قدرت نمایی کنیم، نه در رابطه با اشیا. توجه کرده‌ای که انسان در رابطه با بچه‌ها و آدم‌های دیوانه چقدر راحت است؟ علتش این است که در مقابل آنها احساس ضعف نمی‌کند. آنها را به صورت عوامل تعبیر کننده و ضربه زننده نمی بیند، عیناً مثل اشیا. نمی را که گفتم تمرین کن، ببین در روابطت با دیگران چقدر راحت می شوی. در نظر بگیرین موجودی که دارد به تو اهانت می کند، خشونت و ناهنجاری می کند، پوز شغل و زمین و خانهش را برای تو می دهد و تو را دچار حساسیت می کند، یک عروسک پلاستیکی یا یک مجسمه بیروح است. همکنون دهان من باز و بسته می شود و کلماتی از آن صادر می گردد. در نظر بگیر که این کلمات از یک انسان صادر نمی شود، بلکه یک مقدار عضله، یک مقدار رگ و خون و گوش دارند یک حرکت مکانیکی و فیزیکی انجام می دهند و انرژی به صورت صوت از خود صادر می کنند. وقتی با چشم حقارت تو را نگاه می کنم، در نظر بگیر که یک دوربین عکاسی یا فیلم برداری مشغول کار است. واقعیت هم همین طور است. حسن، یعنی میخواهی بگویی انسان را در یک لاشه متحرک بیروح خلاصه کنم؟ مصفا، نه حسن، منظور من این نیست و برخلاف تصور خودت، واقعیت این است که تو در حال حاضر انسان را به صورت یک لاشه متحرک میبینی، به اضافه یک مقدار تصورات ذهنی که خودت با آن لاشه چسبانده ای و این تصورات را تو به حساب شخصیت او میگذاری. تو اصالت انسانها را در آنها نمی‌بینی، با اصالت آنها در ارتباط نیستی، حرف من این است که به این واقعیت توجه کن که آن چیزی که چشمت به عنوان مثلا پدرت می‌بیند و آن چیزی که به عنوان پدر شخصیتی می‌بینی دو چیز کاملا متفاوت است. تو الان داری با من حرف می‌زنی. لحظه ای بعد من از تو دور می‌شوم. جسمم از تو دور می‌شود. ولی تو در ذهنت شروع می‌کنی به حرف زدن با من. مثلا می‌گویی مصطفا، چرا دیروز جواب سلام مرا با بی‌اعتنایی دادی و غیره. حرف من این است که آن مصطفایی که تو داری با او حرف می‌زنی، ساخته ی ذهن خودت است. جسم مرا تو به عنوان یک محمل قرار داده‌ای تا آن مصطفای ذهنی خودت را روی آن سوار کنی. در این صورت تو حتی با لاشه مصطفا هم در رابطه نیستی، بلکه با تصاویر و اندیشه های مرده خودت در رابطه ای. فقط نام آن اندیشه ها با تصاویر مرده را گذاشته ای شخصیت مصطفا. ما در برخورد با هر کس به فرض اینکه از قبل در مورد او و طبقه اجتماعی او و تحصیلاتش هیچ اطلاعی نداشته باشیم، رفته رفته در ذهنمان شروع می‌کنیم به تلمبار کردن توصیفات و تعبیراتی که در هر برخورد با او از رفتارهای او می‌کنیم. بعد از مدتی طرف که عبارت از همان توصیف‌ها و تعبیرهای ذهن خودمان است در ذهنمان جا می‌افتد. بعد از آن ما هر احساسی نسبت به آن شخص داریم، چه احساس شادی، چه احساس ترس، چه نفرت، چه محبت یا هر احساس دیگر، ناشی از آن توصیف هاست یا متوجه به آنها. و البته این موجود کاملا توصیفی و کاملا فکری همان جسم اوست که ما به غلط به جسم او به عنوان شخصیت او نگاه می کنیم. یکی از آگاهی‌های مفید این است که در هر برخورد توجه کنی که آن چیزی که چشمت می‌بیند و آن چیزی که به عنوان شخصیت طرف ادراک و در واقع تصور می‌کنی دو چیز کاملاً متفاوت است. یکی مربوط به ادراک تو از واقعیت فیزیکی اوست، یکی هم مربوط به تعبیر و تفسیر حرکات آن جسم است. البته این با آن معنا نیست که آن طرف احساس و حالات معنوی واقعی ندارد. او چه حالات اصیل معنوی داشته باشد و چه هویت فکری، به هر حال تو به مرور یک عکس ثابت به وسیله تعبیر از او میگیری و از آن پس هر وقت با او در تماس قرار میگیری و صحبت میکنی، در واقع داری با آن عکسی که در حافظه چسبانده‌ای صحبت میکنی. و یکی از دلایلی که وقتی ما با یک کسی نزدیک و خودمانی می شویم روز به روز برای من تکراری تر می شود همین جریان است. ما این کار را، یعنی عکس برداری را، حتی در رابطه با اشیا هم می کنیم و به همین جهت است که زندگی برای من کیفیت تکرار دارد و این گونه ملالت آور است. اگر ما زندگی را از روی عادت، یعنی به وسیله همان عکس‌ها نگاه نمی کردیم، زندگی را لحظه به لحظه طور دیگری می دیدیم، نو به نو می دیدیم. و واضح است که فاجعه آمیزتر از همه اینها تصاویری است که از خودمان داریم. من 50 سال است دارم در ذهنم تکرار می کنم که من حقیر و بی عرضه و عقب مانده و چنین و چنانم. و فاجعه آمیزتر این که مدام با همین الفاظ کلنجار می روم. ذهنم را به وسیله آنها می کوبم، ملامت می کنم و می خواهم از آنها فرار کنم. یعنی می خواهم از چیزی فرار کنم که خودم در ذهنم نشاندم. متوجه عمق جهل و گول و گنگی انسان هستی؟ یکی از بچه ها می گفت مدتی بود که با خودم کلنجار می رفتم تا بتوانم حسن درک کنم که آن چیزی که چشمم می بیند صرفاً جسم است، یک مقدار سلول است، ولی موفق نمی شدم. تا یک روز که به یک جای خلوت رفته بودم، این سوال عمیقاً در ذهنم حضور یافت که چرا نمی توانم مطلب به این سادگی را آنطور در ذهنم بنشانم که منجر به عمل بشود، به صورت یک ادراک واقعی درآید. بعد از مدتی تفکر دریافتم علت اصلی و نهایی این که من نمی توانم بین توصیف فکری خودم از یک شخص و وجود فیزیکی او تمایز قائل بشوم این است که می‌خواهم او را در ذهنم به همین صورت نگه دارم، یعنی خیال کنم که او عبارت از همان توصیف هاست تا بتوانم روزی نفرتم را به سرش بریزم و به شکلی از او انتقام بگیرم. و حسن، می‌بینی که ما اسیر چه مصیبتی شده ایم. انسان می‌آید یک عکس ثابت، کدر و پرملالت از دیگران در مغزش ثبت می‌کند و این عکس در واقع یعنی خودش که آن را اشتباهاً عبارت از شخصیت دیگران و قضایای دنیای پیرامون خودش فرض می‌کند و بعد تمام عمرش را برای خشم و نفرت ورزیدن و نمایش و ترسیدن و ترساندن و هزار ادای دیگر که همه‌اش مرتبط با آن عکس است تلف می‌کند. و توجه داشته باش که همین معنا در مورد آن معنی هم که برای خودت قائلی و این همه نگران حفظ آنی و شب و روز مشغول به آن هستی نیز صادق است. و باز توجه داشته باش که رنگ‌آمیزی و طراحی این عکس درونی یعنی من با قلموها و ابزارهایی است که جامعه به زور به دستت داده است. توجه به این موضوع به دید اوئیت کمک می‌کند. حسن، واقعاً که فاجعه عظیمی است. احساس می‌کنم که از دست این عجوزه حالت تهوع پیدا کردم. راستی که کاش می‌توانستم آن را بالا بیاورم. می‌بینم که از یک توف هم بی‌ارزش‌تر و بی‌مصرف‌تر است، ولی باز هم جرأت دور انداختن آن را ندارم. چه کنم؟ حسن شروع به گریه کرد. مصفا، حسن، خوب گریه کن. برای این مصیبت اشک کم است، خون گریه کن. ما اسیر مرگ نکبتواری شده ایم. باید ماتم مرگ خود را بگیریم. یکی از نکات مهمی که قبلا هم گفتم و باید به آن توجه کنی شمول و مصداق‌های وسیع موضوعات است، یعنی مسائل و موضوعات را در همان مثال‌هایی که من می‌زنم محدود نبین. مثلا همین موضوع که می‌گویم در نظر بگیر کارهایی از یک شیء مکانیکی صادر می‌شود نه از یک انسان، در هر قدم از زندگی و روابط مصداق دارد و تو باید به آن توجه کنی. آن وقت ببین چقدر بردبار و آزارناپذیر می‌شوی. یک روز در همین محوطه‌ای که ما نشسته ایم عده‌ای فوتبال بازی می‌کردند. جوانی رفته بود بالای آن کوه و صداهای ناهنجاری از خودش در می‌آورد. یک نفر از بازیکنان با خشم به او گفت چرا صدای عرعر خر از خودت در می‌آوری؟ و دعوایشان شد. آیا آن آقای اعتراض کننده نسبت به عرعر خر هم همانقدر عصبانی می شود و حساسیت نشان می دهد که از صدای آن جوان؟ باز یک روز جوانی داشت در یکی از کوچه های خاکی ده راه می رفت. پایش را به زمین می کشید و گرد و خاک هوا می کرد. یک نفر که همراه ما بود به او اعتراض کرد. پرسیدم چرا اعتراض کردی؟ گفت مگر نمی بینی گرد و خاک به چشم و صورت من می ریزد؟ گفتم اگر باد آمده بود و چند برابر این گرد و خاک به چشمت کرده بود، نسبت به باد هم عصبانی می شدی و همینطور اعتراض می کردی؟ ما به طور عجیبی در مقابل انسانها احساس ضعف می کنیم و نیاز به قدرت نمایی داریم. هر عملی از دیگران صادر بشود که نشانه قدرت آنها و ضعف ما باشد، ما را آزار می دهد و دچار حساسیت می گرداند. حسن، اگر ما به همان شخصی که مثال زدی که گفتی صدای ناهنجار از خودش در می آورد اعتراض نکنیم، آیا جریتر نمی شود و با ادامه آن صدا بیشتر مزاحمت برای ما فراهم نمی کند؟ مصفا، اولا اگر یک خر دو ساعت هم عرعر کند تو احساس نامطلوبی پیدا نمی کنی. ثانیاً من نمیگویم آن جوان کار خوبی میکند یا نمیگویم من و تو نسبت به امور زندگی بی تفاوت بمانیم. در رابطه با هر چیز ما باید مفید و سازنده باشیم. در اعتراض خشم‌آلود تو نسبت به آن جوان هیچ گونه فایده و سازندگی وجود ندارد. با یک اعتراض عصبی و خشم‌آلود تو او اصلاح نمیشود. او یک ساختمان ناهنجار با خود حمل می کند که هر قدم هزار آزار از آن می بارد. همانطور که من و تو همین ساختمان ناهنجار را داریم با همه آزارهایی که در آن هست. گیرم شکل آزارهای آن متفاوت باشد. اگر ما این واقعیت را درک می کردیم که آن جوان در جهنم تربیت نشده و من و تو در بهشت، اگر درک می کردیم که او یک وجود شیطانی ندارد و من و تو یک وجود فرشتگونه، در روابطمان خیلی منصف می شدیم، با گذشت می شدیم. حسن: چه آزاری از من و تو به دیگران می رسد؟ مصفا: حسن، بعضی سوالهای تو حکایت لیلی زن بود یا مرد را دارد. از اول بحث ها به تفصیل نشان داده ایم که بنیان هویت فکری بر آزار است، گرزی است که آن را بر شکلهای متفاوت بر سر دیگران می کوبیم. بعد از آن همه توضیح، حالا می گویی چه آزاری از من و تو به دیگران می رسد؟ گذشته از این، ما به دلیل خودمرکزیت هستی خیش را از نوع انسان جدا کرده ایم و جدا می بینیم. مگر من انسان نیستم، نمونه ای از نوع انسان، و مگر این همه آزار و ستم بر خودم وارد نمی کنم، پس دارم به یک انسان نوعی ستم می کنم. من باید خودم را مثل هر انسان دیگر دوست بدارم، باید هستی خودم را در پاکی و زیبایی معنوی نگه دارم و راه ببرم، در شادمانی، رضایت و آرامش نگه دارم و راه ببرم. حالا که چنین نمی کنم و انسانی که در بند صحیح و سالم و پاک و شادمان نگه داشتن خودش نیست، بدون تردید از هیچ آزاری نسبت به دیگران فروگذار نمی کند. گذشته از اینها، تو فکر می‌کنی در رواج تجلیل و وسیله سوداگری قرار دادن یک مشت شبه صفات اعتباری، مجازی و توهمی کم ستمی به خود و دیگران می‌کنیم؟ کاش من تمام عمر زندانی و اسیر فیزیکی تو بودم، ولی اسیر زندان ذهنی نبودم که تو از طریق تعبیرات و قضاوت‌هایت در ذهن من ایجاد کرده‌ای. کاش جسمم اسیر تو بود ولی روحم آزاد بود. خدا می داند که ما از طریق رواج و تجدید یک مشت تعبیرات هوایی چه بدبختی بر یکدیگر تحمیل می کنیم. خب، برگردیم به اصل موضوع. می خواهیم عادات و خصوصیاتی را که در طریق تشکیل هویت فکری بر ما تحمیل شده است بشناسیم و به وسیله لمحایی آنها را سست گردانیم. قبلاً به یک توضیح حاشیه‌ای گوش کن. ما بعضی کلمات را از روی مسامحه یا گاهی لاعلاجی به کار می‌بریم. مثلا در مورد هویت فکری می‌گوییم تشکیل شده است. این بیان دقیق موضوع نیست. چیزی در ذهن ما تشکیل نشده است. هم‌اکنون ذهن تو دارد به تصاویری از قبیل با عرضه یا بی عرضه، حقیر یا متشخص، توانا یا ناتوان و نظایر اینها می اندیشد و تو این تصاویر را به حساب من می گذاری. فکر می کنی با این تصاویر چیزی به نام من در تو تشکیل شده است، ولی واقعیت این طور نیست. اما نمی دارم به جای کلمه تشکیل شده است چه اصطلاح دیگری به کار ببرم. این موضوع در مورد خیلی از کلمات صادق است. یکی از جنبه‌های عادت شکنی، اصلاح یا لااقل توجه به کلمات غیر صریح و فاقد معنای واقعی است. مثلا مزمحل نمودن صحیح نیست. خود کلمه من صحیح نیست. خودشناسی صحیح نیست. و خیلی اصطلاحات دیگر. یکی از خصوصیاتی که در طریق تشکیل هویت فکری در ما ایجاد شده است، نوعی غفلت، غیرهوشیاری و منگی کلی است. غفلت باعث می شود که انسان نفهمد زندگیش چگونه در رنج می گذرد. نفهمد که به هوای یک آینده خوشبخت، یک عمر است دارد در رنج و بدبختی زندگی می کند. نفهمد که دارد یک بدبختی نقد را تحمل می کند به هوای یک خوشبختی نسیه. نفهمد کی از 20 سالگی به 50 سالگی و 70 سالگی رسید، بیان که حتی لحظه ای آن خوشبختی نسیه را تجربه کند. انگار عمرش در نیمه خواب می گذرد. این خصوصیت را هویت فکری عمدن ابدا می کند تا وجود پوچ خودش به خطر نیفتد. آن پسر بعد از اینکه تصویر سرهنگ را در ذهنش نشاند چه میتوانست است بکند جز اینکه خود را در منگی و غفلت فرو برد؟ اکنون ما میخواهیم خود را بشناسیم تا دست این عجوزه را از روح و هستی و زندگی خود کوتاه کنیم، ولی خود همین خصوصیت یعنی غفلت و غیرهوشیاری یکی از بزرگترین موانع ماست. عقل ما به وخامت‌های هویت فکری و ضرورت رهایی از اسارت آن پی برده است، ولی اغلب اتفاق می‌افتد که ماه‌ها و سال‌ها گذشته است و ما به فکر خودشناسی نیفتاده‌ایم. یا صحیح این است که بگوییم فعل و انفعالات ذهنی خود را زیر توجه نگرفته‌ایم. زیرا همانطور که گفتم خودشناسی بی‌معنا و مصداق است. هویت فکری مصلحت خود را در این می‌بیند که ذهن ما را در غفلت و غیرهوشیاری نگه دارد. ما هم نباید بگذاریم این عجوزه خوابمان کند. باید خود را بیدار و در خط نگه داریم. یکی از فواید دور هم جمع شدن و به بحث عمومی نشستن، علاوه بر این که از طریق مطرح شدن انواع موضوعات به رشد آگاهی همه ما کمک می کند، این است که حکم نوعی زنگ هشدار و بیدار باش را هم دارد. نفس دیدن یکدیگر ضرورت خودشناسی و رهایی را برای ما مطرح می کند و زنده نگه می دارد. یکی از علل دیرپایی و سماجت هویت فکری کثرت القاعات مبنی بر ضرورت آن است. این القاعات تنها در کودکی ما نبوده است. اکنون هم به هر جا برویم و در هر رابطه‌ای قرار بگیریم، ضرورت آن به شکلی برای ما مطرح می شود. با دیدن یک ماشین در خیابان، این موضوع از ذهن من می گذرد که چرا اینها دارند و من ندارم؟ قبولی فلان دوست در کنکور تصویر حقارت و ناتوانی تو را از خودت راسخ‌تر می کند. چون از کودکی اسیر مقایسه شده ای، حالا هم در تماس با هر چیز قرار می گیری، آن را با خودت مقایسه می کنی. و این مقایسه هاست که آتش هویت فکری و ضرورت چیزی شدن را در تو زنده نگه می دارد. حالا میایی با عده‌ای به مصاحبت و بحث می نشینی که لااقل اقلن به پوچی و کودکانه بودن این بازی ها پی بردند. خود این امر در مقابل آن القاعات حکم یک نیروی تقابل، یعنی نیروی ضد القا را پیدا می کند. شاید یک علت این که تمام انبیا و عرفا سعی کردند خودشناسی را به صورت یک امر همگانی درآورند، توجه به همین بعد موضوع بوده است. یکی از خصوصیات ما این است که آزادی تعقل را از دست داده ایم و اسیر اجماع شده ایم. اگر همه بگویند حفظ هویت فکری ضرورت دارد، ما هم همین را می گوییم. اگر همه بگویند غیر ضروری است، ما هم میگوییم غیر ضروری است. بگذار در این زمینه تجربه ای را برایت تعریف کنم که توجه به آن مفید است. خانمی را میشناسم که به محض برخورد با دوستان و بستگان شروع میکند به پخش نوار شخصیتش که مثلا دیشب دکتر فلان مهمان ما بود، پریشب در فلان هتل درجه یک شام خوردیم، پسرم امسال مهندسیش را تمام می کند، هفت پشت پیش ما می رسد به اتلخان رشت و نظایر این حرف ها که در هر محفلی می شنوی و هدف باطنی و واقعی هر نوع دور هم جمع شدن است. رفته رفته این خانم دستگیرش شد که من خریدار پوزها و اصولا هویت او نیستم. حالا دیگر مدت هاست که وقتی مرا میبیند نوار هویتش را برایم نمیگذارد و بنده خدا اینطور راحت تر است. برای اینکه وقتی او جد و تلخانش را به رخ من کشید، باید نگرانی این را داشته باشد که من هم به راست یا به دروغ بگویم نوه ارباب صولتم. میخواهم بگویم همه ما در گردش این ماشین شیطانی مؤثریم و آن را در یکدیگر تقویت میکنیم. آن را به یکدیگر منتقل می کنیم. من قصد آزار تو را دارم. شکل آزار تو این است که پوز سواد و کتابم را برای تو می دهم و تو حساسیت نشان می دهی و دمق می شوی. من همین معنا را خوب درک می کنم. رگ حساس تو به دستم می آید و در آزار تو به وسیله این حرب جری تر می شدم. حالا تو یک بار حساسیت نشان نده، نه از روی وانمود و تظاهر، بلکه از روی آگاهی. آگاهی نسبت به پوچی کل این بازی و نمایش، آگاهی نسبت به پوچی من انسان که زندگیم را بر سر این نهادم که شب و روز جان بکنم و چیزهای نپخته ای را تحت عنوان دانش بار ذهنم کنم، فقط برای اینکه آنها را جلوی تو پهن کنم، آنها را بر سر تو بکوبم. تو حساسیت نشان نده تا من هم دست از بازی هویت پراکنی بکشم. قضیه به همین سادگی است. تصور ما این است که وانهادن من در حد غیر ممکن دشوار است، ولی این طور نیست. آنچه وانهادن آن را مشکل می گرداند، اولا ناآگاهی نسبت به مجموعه قضایاست، ثانیا کثرت القاء آن. قدرت اجماع مثل سیدی است که تو را با خود می غلطاند و می برد. اگر جوامع تکانی بخورند و متوجه وخامت‌ها و پوچی این بازی بشوند، برعکس وضع فعلی که همه در حفظ هویت فکری به هم کمک می‌کنند، آن وقت همه در وانهادن آن به هم کمک خواهند کرد. حسن، شاید بتوان گفت مهمترین عامل حفظ هویت فکری وجود دیوار نامرئی قضاوت است. وجود این دیوار است که رهایی را تا حد غیر ممکن برای ما مشکل می گرداند. درست است که ذهن تو الان در رابطه با من راحت است. مطمئن است که من نمی گویم حسن عاقل یا دیوانه است، با ارزه یا بی ارزه است. اما ذهن و حواست پیش قضاوت عمه و خاله و پسرداییت هست. مسلماً در مدتی که اینجا هستی بارها از ذهنت گذشته است که آنها دارند میگویند بعد از اینکه در کنکور رد شد زد به مخش و با یک دیوانه دیگر زدند به کوه و جنگل. قضاوت دیگران حکم اسلحه‌ای را دارد که همیشه وجود آن را پشت ذهن خود لمس میکنیم. این اسلحه ما را تهدید می کند که آن طور فکر کن، رفتار کن، تصمیم بگیر و حتی احساس کن که من به تو حکم می کنم. در غیر این صورت مرگ در انتظار توست. باری، به هر طریق شده نباید بگذاریم این عجوزه خوابمان کند. کسانی که در خط خودشناسی هستند بهتر است به صورت گروهی کار کنند. هر روز هم دیگر را ببینند و هدفشان در خط نگه داشتن و بیدار کردن یکدیگر باشد. در کار گروهی این تمیز نیز مفید است که افراد دو نفر دو نفر روبروی یکدیگر بنشینند و یکی از دیگری بخواهد به فعل و انفعالات و فکرهایی که در ذهنش در جریان است توجه کند و برای نفر دیگر بازگو کند. من الان به تو میگویم از حالا تا 10 دقیقه دیگر حرکت‌های ذهنت را زیر نظر بگیر، به آنچه در آن می‌گذرد توجه کن و بعد برای من تعریف کن که در آن 10 دقیقه در ذهنت چه گذشت. از همین الان این کار را شروع کن. این تبصره را هم اضافه کنم که تکرار کلمه ام و نظایر آن از جنبه‌هایی که قبلاً توضیح دادم عبث و خودفریبی است، اما این جور لمح‌ها و تمرینات نیز می توانند نقش هیزنندگی و بیدار باش داشته باشند.